دل من، لبریز بهانه دل من، در خلوت خانه دل من. از تنهایی گریه مکن، از تنهایی گریه مکن، از تنهایی گریه مکن. از تیرگی زندگیم چون سرشار از خستگیم، از عادت دل بستگیم. از تنهایی گریه مکن، از تنهایی گریه مکن، از تنهایی گریه مکن. حرف از سرگردانی نزن. از تنهایی گریه مکن، از تنهایی گریه مکن، از تنهایی گریه مکن. باید دلگیرم نکنی، از دنیا سیرم نکنی، چون گریه زنجیر غم است، بنده زنجیرم نکنی. دریا تصویر تو شد، چون قلبم درگیر تو شد، چون قلبم درگیر تو شد. چشمه مهتاب در خلوت خود، ای دل بیتاب، آرام باش آهسته بخواب. از تنهایی گریه مکن، از تنهایی گریه مکن، از تنهایی گریه مکن.
سلام و عرض ادب و مجدد خدمت همه شنوندگان محترم رادیو گفتگو. من امیررضا فرح‌بت هستم با برنامه رواق تماشا در خدمت شما شنوندگان محترم هستیم و در رابطه با بحث گردشگری در زمستان صحبت میکنیم. اجازه میخوام مهمانان عزیز رو که از ساعت 22 در خدمتشون هستیم معرفی بکنم. جناب آقای عرفان فکری، کارشناس حوزه گردشگری، جناب آقای امیر طالبی، مسئول آموزش جستجو نجات فدراسیون کوهنوردی، و جناب آقای امیر پویان رفیعی شاد، مدرس دانشگاه و رئیس انجمن صنفی دفاتر سفر هوایی گردشگری و زیارتی استان تهران. خب موضوع رو با گردشگری در زمستان ادامه میدیم با جناب آقای فکری.
در ادامه فرمایشات دوستان، من دوستان نکته به ذهنم رسید که خدمت شما عرض کنم. یکی این که همونجوری که خودتون فرمودین، توی حالات ایجاد در واقع دادن خدمات گردشگری توی بخش‌های مختلف، من حقیقتش میخوام بگم که خیلی از جاها، البته این مختص ایران هم نیست، خیلی از جای دنیا و از جمله ایران، بخش خصوصی از دولت جلوتره آی دکتر. یعنی چی؟ یعنی اگر که از لحاظ اقتصادی یا از لحاظ در واقع منافع مختلف یک حوزه از گردشگری به نظر بیاد که توجیه درستی داره، بخش خصوصی میره و سراغش و انجام میده، به شرط اینکه یعنی من عرضم اینه که خیلی جا هستش که اگه دولت وارد نشه و اجازه بده بخش خصوصی تحت کنترل و درست پیش بره، خیلی کار سریعتر انجام میشه. همون فرمایش که خودتون فرمودین، یعنی یه جاهایی سرعت کار رو
حالا یه مطلبی مثلا الان دولت میگه که تو منطقه 1 و 2 و 3 تهران ساختمون سازی بشه،
خب قطعاً
دولت نمیگه، سرمایه گذارهای بخش خصوصی میان، ولی شهرداری ضوابط اعلام میکنه، میگه طبق این تفصیلی شما میتونی، یعنی حدود و محدودیت و لیمیتیشن رو براشون تعریف میکنه، میگه شما تو این چارچوب میتونید بسازید، ولی انقدر توجیه داره که همه دو خودشون میان ساخت و ساز میکنن.
دقیقاً.
خب دولت بعد بیاد بگه که آقا من یه قانون برای شما میذارم، طبق این چارچوب بیان پناهگاه بسازین در
بهره برداری کنید،
یا مثلا بیاین ما یه فضاهایی داریم، حالا به قول آقای طالبی همین هایی که داریم، ما کلی الان هتل داریم که احتیاج به مرمت و بازسازی دارن، خب بیان بخش خصوصی، ولی انقدر بعد جذابیت داشته باشه برای بخش خصوصی که بخش خصوصی نره تو منطقه یک شهرداری تهران ساخت و ساز بکنه، بیاد این هتل رو راه
حالا اینم الان قرار شد که اگه
راهکار
داشته
این 100 باقی مونده دیگه دقیقا. اشکالات رو همه میدونیم، ببینیم مثلا راهکار بدیم.
یه نکته دیگه که صحبت شد راجع به تبلیغات غیر دولتی بود که در واقع الان توی شبکه‌های اجتماعی و تو بازاریابی به اصطلاح دیجیتال، خب شما همه خودتون استاد بنده هستین، میگن the content is king، یعنی در واقع محتوا شاه کلید ماجرای بازاریابیه. توی این هیچ این در واقع گردشگری هم مستثنا از این قضیه نیست، یعنی اینکه اگر محتوای جذابی داشته باشیم برای معرفی قسمت‌های مختلف گردشگریمون، خدمات گردشگری، جاذبه‌های گردشگری، ناخودآگاه جریان جذب گردشگر به اون منطقه را میفته، درست؟
بله.
حالا با توجه به این من میخوام اینو عرض کنم که من تو خیلی از کشورها دیدم، برعکس فکری که ممکنه خیلی ها بکنن، تو خیلی از کشورها دولت متولی این داستان نیست، یعنی بله. بخش خصوصی خودش باید بره و جاذبه رو معرفی کنه. نمیگم این کار رو تو ایران هم حالت من این باید باشه، ولی میگم همونجوری که انگشت اتهام رو به طرف مثلا دولت میگیریم، به طرف خودمونم بگیریم. خود شخص بنده رو میگم ها، میگم من چقدر تولید محتوا کردم، چقدر آیا با در واقع توی حیطه کاری خودم.
چرا فکری اصلا هم مثالی که دارید میزنید میونه صحبتتون، ما تو تهران چند نفر جمعیت داریم؟
بالای 15 میلیون مثلا.
ما حالا میگیم 12 میلیون تو روز،
اون 3 میلیونی که
حالا 2-3 میلیون هم شب میرن اصلا اطراف، مثلا میگیم ما 10 میلیون جمعیت.
درست.
آقا تو این 10 میلیون نفر یه نفر یه کتاب بذاری، همه آدم انگلیسی که بلدن، یه نفر پیدا نشده یک دفترچه گردشگری برای شهر تهران زبان انگلیسی داره که دیگه به دولت ربطی نداره. 10 میلیون نفر آدم، یه نفر آدم نیومده کار حرف. باز خیلی وقتا من توی برنامه اینو گفتم، یه نفر گفت نه ما داریم، و یه نفرم نوشته، دو نفرم نوشته. گفتم آقا چیزی که ازش کسی استفاده نمیکنه به درد نمیخوره که نوشتن نداره،
میشه تحقیقات کتابخونه ای،
همه دارن لئونی پلنتو استفاده میکنن. خب به خاطر اینکه حالا جناب آقای رفیعی میدونن بالاخره، خب گردشگری که میاد دستش اونه، خب اگه من بنویسم اونو میتازه دورین استفاده میکنه، وقتی استفاده نمیکنه یعنی به دردش نمیخوره. خب پس به خودمون هم اتفاقا من میگم که خودمون هم مقصریم، خودمون مقصر.
هر کدوم نه، من تقصیر اسمشو تقصیر نمیخوام بذارم که متهم کنیم کسی رو، من میگم این طرز فکر رو ایجاد کنیم برای خودمون که هر کدوممون چه کاری کردیم تو مسندی که هستیم، منصبی که داریم. من اخیرا شدم مشاور عادی گردشگری ایران و در واقع انجمن دوستی ایران و ساحل عاج و قاره آفریقا.
بله.
خب ما برنامه‌های خیلی مختلفی رو به صورت عملیاتی، نه از اون کتابخونه یا نه، که چه بکنیم ایرانو بیشتر بشناسن. آقا ما فکر میکنیم که قاره آفریقا، خب قاره آفریقا است، ببین چند تا کشور داریم، ما 25 تا فقط انجمن دوستی داریم توی انجمن دوستی ایران و کشورهای مختلف آفریقایی، 25
تا گروه مختلف
و
این انجمن دوستی کاری هم میکنن.
حالا اون رو چون در واقع مربوط نمیشه زیاد به گردشگری، من فقط بخش گردشگریش هستم، این رو میخوام بگم که
تو حوزه گردشگری،
تو حوزه گردشگری من در واقع 3 روزه، این حکم بسیار جدیده و کسی دیگه‌ای هم قبل من نبوده، یعنی خوشبختانه انجمن دوستی ها به این رسیدن که بخش گردشگری هم یکی از قسمت هایی که میشه روش
ارتباط همون گردشگری،
دقیقاً
اون
یکی از بخش هایی که خیلی میتونه کمک کنه به این دیپلماسی عمومی و معرفی درست ایران، جلوگیری از ایران هراسی و اسلام هراسی و این داستان هایی که ما داریم خارج از ایران میبینیم. حالا اتفاقی که تو این حوزه داره میفته اینه که ما باید بیایم عملی ببینیم آقای عرفان فکری شما شدی مشاور عالی، حالا مشاور گردشگری چه راهکار عملی داری؟ ساده ترین و کلیدی ترین شاه کلیدی که من میتونم توی این حوزه بدم در واقع تولید محتوا در بستر شبکه های مختلف اینترنتیه. بله. تولید محتوا از ایران. ما از شما ساده ترین کاری که میشه کرد توی موتورهای جستجو مثل گوگل و امثال هم که دیگه همه میشناسیم یه جستجو بکنیم تریپ تو ایران و همون جستجو رو به کشورهای دیگه هم بزنیم تریپ تو تایلند و نتایجی که میاد رو با هم یه مقایسه بکنیم تا بعضی وقتا تا 1000 برابر نتیجه فرق داره. 1000 برابر مثلا راجع به ایران منظورم کیورد و واژه کلیدی که میزنیم ها. مثلا میزنیم سفر به ایران به خارجی تریپ تو ایران که میزنیم به فرض میگم 100,000 در واقع ریزالت میاد نتیجه میاد تریپ تو تایلند که میزنید 100,000,000 میاد.
بله
1000 برابر اختلاف. چرا؟ این دلیلش دیگه دولت به نظر من نیست. هر کدوم از ماهایی که تو حوزه گردشگری و صنایع وابسته داریم کار میکنیم میتونیم در واقع وظیفه خودمون رو انجام بدیم. وظیفه ما اینه در حد اصلا کاری به کشور اصلا فرض میکنیم کسی راجع به وطن صحبت نمیکنه کشور رو نمیدونه. بیزینس خودت که هست که بیزینس خودت رو درست در بسترهای مختلف معرفی بکن. یه نکته دیگه هم که خیلی مهمه یعنی به عنوان راهکار چون داریم صحبت میکنیم اینه که یه ایراد دیگه هم همون جوری که راجع به طراحی مسیر و طراحی تور گفتیم سلیقه اینجوریه توی تولید محتوام یه ایراد بزرگی وجود داره. ایراد اینه که از دید محتوایی که تولید شده معمولا نمیگم همشون محتواهای تولید شده در حوزه گردشگری تو ایران که برای خارجی‌ها داره کار میکنه معمولا این ایراد داره که از دید یک ایرانی ساخته شده نه از دید یک خارجی.
احسنت. یعنی نگاه متفاوت ما به خودمون با نگاه متفاوتی که ما رو به شکل دیگه نگاه میکنه فرق
داره. بله. ببین اینو حالا بعد باز واسه این هم راهکار دارم که اینجوری نیستش که ما فقط بیام اینجا بگیم چه ایرادی هست. راهکارش اینه که تولید محتوا بشه. راهکار تولید محتوا اینه که از دید خارجی انجام بشه نزد ایرانی اگه میخوایم جذب گردشگر خارجی بکنیم. و این راهکار این که از کجا بفهمیم که اون محتوا جذاب واسه اون خیلی ساده است. توی شبکه‌های مختلفی که اونها حضور دارن حضور پیدا کنین. درسته شبکه‌های مختلفی که وجود داره اینستاگرام هست نمیدونم یوتیوب هست و و و چیزایی که اونها دارن. حالا درسته یوتیوب بر ما فیلتره ولی اونها که دارن استفاده میکنن بریم ببینیم که اونها دارن از چه چیز ایران به عنوان جذابیت در واقع یاد میکنن. متوجه شدیم؟
بله.
به عنوان جذابیت چه چیز یا حالا اونا هم نخواهیم بگیم سایت هایی هستش که سفرنامه های تصویری نوشته میشه. سفرنامه های تصویریشون رو به زبان انگلیسی مینویسن و زبان های دیگه. سفرنامه هاشون رو که میخونیم متوجه میشیم که خیلی از چیزایی که واسه ما به قول معروف عادی بوده واسه این چقدر جذاب بوده.
بله.
اون وقته که میتونیم متوجه میشیم اینجا بله. جاییه که بعد
متوجه. پس یه جنبندی داشته باشیم. شما نظرتون اینه که ما یک مقدار خودمون در شبکه‌های اجتماعی فعالتر باشیم و اینها رو بهتر خودمون رو معرفی بکنیم.
بله
بسیار عالی متشکرم. خب در خدمتتون هستیم جناب آقای رفیعی شاد.
خواهش می‌کنم. عرضم به حضورتون که من با
بریم تو بحث اجراها یعنی می‌خوام بگیم چیکار کنیم.
با فرمایش جناب فکری موافقم اما بعد نکته‌ای عرض کنم که خب من در ابتدای عرایض خودم هم داشتم که ما باید به سبک و سلیقه گردشگران عمل کنیم. نوع گردشگری در دنیا دچار تحول شده دیگه. اینکه ما چی برای عرضه داریم خیلی ملاک نیست. باید ببینیم چی از ما میخوام با توجه به معیارهای فرهنگی و شاخصهایی که باز اون در کشور وجود داره. اما واقعیت قضیه اینه که وقتی که به یه جنبندی میرسیم از حالا نظرسنجی ها اون نوت هایی که گردشگران حالا در شبکه های مجازی میذارن و حالا رصد نوع سفر گردشگران به کشورمون در نهایت به یه جنبندی میرسیم که توی مثال فلان نقطه ما قابلیت جذب گردشگر داریم. چرا؟ چون با اقبال گردشگر ورودی مواجه شده. اما واقعیت قضیه اینه که دو تا موزر اینجا وجود داره. یکی این که ما از لحاظ زیرساختی آیا شرایط رو مهیا برای ورود گردشگران می‌بینیم و موضوع بعدی اینه که تبلیغات این مقصد، این دیستینیشن جدید و به قول من وقتی میخوام یه نیو دیستینیشن معرفی کنیم، آیا شرایط تبلیغاتی و شرایط این که بخوام این موضوع رو به دنیا معرفی کنیم که گردشگران ازش استفاده کنن، چه ابزارهایی داریم؟ این ابزارها باید ابزارهای دولتی باشه، یعنی فقط بخش خصوصی و من مردم نمیتونم تو این قضیه وارد بشم. طبیعتاً ترکیبی از حمایت دولت، حمایت بخش خصوصی، دستن در کاران صنعت گردشگری و حتی فعالان حوزه‌های مختلف گردشگری رو میطلبه که تو این زمینه واردن. حتی فرمایشی که حضرت عالی داشتن آقای دکتر در خصوص رایزن‌های فرهنگی تو سفارتخونه‌ها در کشورهای مختلف میتونن این نقش رو خیلی مهم ایفا کنن. و خب ما یه موزل رو داریم توی گردشگری، هم توی گردشگری داخلی هم توی گردشگری ورودی. مثال عرض می‌کنم، یه مثلث طلایی داریم، میگیم یه از اصفهان شیراز، هر گردشگر ورودی که وارد کشور میشه باید این سه نقطه رو ببینه. در صورتی که در بعضی از زمانها، مثال عرض میکنم، حالا توی سال جاری این موضوع اتفاق نیفتاد، ولی در سنوات گذشته، دو سه سال گذشته، مثال عرض میکنم توی دقیقاً توی اردیبهشت ما اصفهان اصلا واحد اقامتی وجود نداشت. در صورتی که اصفهان کوچک قزوین تو نزدیکی تهران داریم که اصلا میتونیم به عنوان مقصد جایگزین باشه.
یه مقدار تو معرفی جاهای جدید، البته که ما هفته پیش یک سری مهمانانی داشتیم در رابطه با، خیلی جالب بود موضوعش، میگفتن که فرهنگ های مختلف یک ضرایب متفاوت ریسک پذیری دارن. میگو ایرانی ها این ضریب ریسک پذیریشون یه مقداری پایینه، یعنی خیلی علاقه ندارن ریسک بکنن اصلا تو فرهنگ.
اصلا تو روانشناسی گردشگری ورودی هم داریم، میگیم نوع گردشگری درونگراه، سفرهای تکراری، تجربه سفرهای جدید نمیخوایم داشته باشیم. یعنی ماهیت دقیقاً شما نگاه کنید، کوچکترین تعطیلی که اتفاق میفته جاده چارلوس به سمت شمال، حالا از باز مبدا تهران.
این نکته جالبیه. ببینید، برای خود ما هم سخته که ما میخوایم یه سری آدم رو مثلا عادت بدیم که شما ها تو زمستون بعد بیاین مثلا کارهای ورزش‌های زمستون.
از اون خیلی ها به ما میگن دیوانه این، شما میری اون بالا چه خبره آخه، سرما اینا، تو خونه راحت استراحت.
بله، حالا میخوام خدمت شما عرض بکنم که این بحثی که وجود داره، این ما به لحاظ فرهنگی این رو اگه درک بکنیم، بعد براش راهکار پیدا میکنیم. یعنی اینو یه جوری ارتباطش میدیم به این که بخوایم این تکرار رو انجام بدیم به صورت خیلی آهسته و پیوسته. نمونهش هم همین ماها که میریم، من تو برنامه‌های مختلف اینو همیشه مثال میزنم، خیلی جالبه، باز هر دفعه بگم باز کمه، باز دوست دارم بگم، یه هیئت حدود 30 نفر آدم با هم یکی از کشورهای اروپایی برای یه کنفرانس رفته بودیم، وقتی که گفتن ناهار چی میخوان، این 30 نفر گفتن که چلو کباب داره، نداره پیتزا یا همبرگر میخوریم. یعنی یک نفر نپرسید آقا ما در این شهر هستیم، این شهر قضای محلی. خیلی برای من جالب بود. و بعد که بهشون گفتم، گفتن که ما وقت نداریم یا ریسک نمی کنیم که یک مزه بدی رو بخوایم تکرار بکنیم. خب اونی که تکرار کردیم و میخوریم، وقت هم نداریم برای این کار. این خیلی برای من جالب بود. حالا شما این که میفرمایید مقصدهای جدید، جا انداختن این مقصد جدید برای ایرانی های مقدار سخته.
نگاه کنید، الان یه طرحی رو معاونت گردشگری اعلام کردن در خصوص سفرهای ارزان قیمت. حالا من با واژه سفرهای ارزان قیمت، اسم ارزان قیمت خیلی فکر می‌کنم در شأنیت نیست. بله،
من بخوام برم نمیرم،
ذهنیتی ایجاد میشه، از خدمات قرار کسر بشه و خدا اینا که حالا اقامتگاه‌ها خیلی خوب نیست، اما من فکر می‌کنم اگه تسهیلات سفر، بسته‌های ایجاد بشه که بتونیم در مقاصد مختلف توزیع سرباز ارز می‌کنم، توزیع ثروت در نقاط مختلف کشور، با این مقصد سازی درست میشه، برند سازی ایجاد میشه. نگاه کنید الان ماسوله چرا انقدر مطرحه، چرا از لحاظ معیشتی مردمش خیلی دچار چالش نیستن به نسبت به سایر؟
ماسوله مدیریت یک پارچم داره. شما نگاه بکنید، ما الان شهرهای دیگه ای داریم از ماسوله بیشتر فرهنگ خودشون حفظ کردن، در همون شهرهای شمالی لباسهای محلیشون بهتره، ولی چون یک پارچگی کاری نداره و یک پارچگی معرفی نداره و مردمش با هم متحد نیستن که بخوان آموزش بدن، آموزش ببینن و بخوان...
آموزش رو میتونه خود متولی به قول
من همون. یعنی میخوام به شما بگم که ما یه مقدار همه برمیگرده به مدیریت. یعنی ما مدیریت رو باید ببینیم، منابع انسانی رو ببینیم. این اصلا مسئله در دنیا آقای رفیع، اصلا این مسئله حل شده است. من نمیدونم ما چقدر دوست داریم دوباره چرخ رو اختراع کنیم.
واقعیت باید به این جمع‌بندی برسیم. من این نکته رو عرض کنم که اصلا ما تمایلی به ورود به صنعت گردشگری داریم یا نه. من فکر میکنم اینو باید این میقا سیاستمداران و دولتمداران برای ما مشخص کنن که اصلا ما شرایط یا اون ویژگی خاص از لحاظ فکری جهت ورود به صنعت گردشگری، این صنعت رو من میگم این میلرزونم، چون حقیقت خیلی هم اعتقاد ندارم که ما صنعت گردشگری داریم، چرا که خب اگه میخواستیم صنعتی باشه باز باید تولید انبوه اتفاق میافتاد و مسائل دیگه. ولی من یه نکته عرض کنم خدمتتون، شما الان درآمد نفتی ما رو در نظر بگیرید، چند باش که در نفت استخراج داریم، اینو ضرب در حالا این 40-50 دلار بکنید، الان درآمد صنعت گردشگری کشور ترکیه از درآمد نفتی ما خیلی بیشتره. یعنی اگه ما می‌خوایم شرایط تحریم، شرایط اقتصادی، مشکلات اقتصادی، کاهش نرخ رشد بیکاری رو ترمیم بدیم، چه چیزی بهتر از صنعت گردشگری؟ ولی واقعیت باید به این خواسته برسیم، آیا ما می‌خوایم یا صنعت گردشگری یس یا نو. یعنی من فکر می‌کنم این بعد اول تکلیفش روشن
شه. 10 تا 12 تا برنامه گذشته که داشتیم از کارشناسان که پرسیدیم، همشون به اتفاق نظرشون این بود که فعلا ما در صنعت گردشگری جز سیاست‌های و اولویت‌های اول برنامه‌های دولتی حداقل در واقعیت نیست. حالا در صحبت ممکنه باشه.
خب نگاه کنید متاسفانه
این راهکار بدیم دیگه، بگیم پس یک اولین کاری که می‌خوایم بکنیم اینه که اقلا برای دوره بعدی ریاست جمهوری کسی که مثلا بخواد بیاد واقعا این برنامه رو بذاره تو دستور.
من فکر می‌کنم گردشگری توی حداقل انتخابات‌های اخیر به عنوان یه شعار تبلیغاتی خوب ازش ذکر شده، ولی متاسفانه در عمل خیلی توی دولت‌های مختلف دیدیم که چیزی به عنوان ابزار جهت درآمدزایی و شکوفایی اقتصادی ازش ندیدیم. بله،
پس می‌تونیم یک داشته باشیم این بحث اجرایی شدن صنعت گردشگری، واقعا برسیم به اینکه یک صنعت بشه. بله،
و طرح جامعه گردشگری من فکر میکنم یکی از ابزارهای مهمه تو کشور ما.
برنامه
ما برنامه ریزی نداریم، استراتژی نداریم، مدیری میاد عوض میشه. متاسفانه خب سازمان میراث فرهنگی هم باز حالا شاهد تو تعویض مدیران میانی خیلی ارزم به حضورتون به قول فرمایش شما رکورددار بوده. حالا توی چند سال اخیر یه مقدار وضعیت بهتر شده در دولت تدبیر امید، ولی خب باز همون شرایط میبینیم که هست. تغییر مدیریت، نگرش مدیریت رو نباید تغییر بده، یعنی اون استراتژی باید به صورت ثابت باشه. ما بر اساس پلن بلند مدتی که داریم نگاه کنید، عمر سازمان میراث فرهنگی، عمر مدیریتیش به گونه‌ای بوده در سنوات گذشته که پلن کوتاه مدت هم نمیتونیم ترسیم کنیم براش، چه برسه میان مدت و بلند مدت. و واقعا هر مدیری هم که اومده باز دوباره توی استراتژی جدید با یه شیوه جدید. متاسفانه برای اینکه بخوایم صنعت گردشگری، ما سال 1404 خب بر اساس معنویات مقام معظم رهبری هم باید به اون تعداد گردشگر برسیم، 20 میلیون گردشگر. واقعا اگه میخوایم به این مهم محقق بشه برای ما، فکر میکنم که باید یک مقدار قوی تر، با استراتژی تر، با برنامه ریزی تر و محکمتر وارد عرصه گردشگری باشیم.
بله، من البته فکر کنم ما 1404 بتونیم به عدد مثلا 7 میلیون برسیم، 7 یا 8 میلیون گردشگر میتونیم برسیم. بله، خب جناب آقای امیر طالبی خواهش میکنم، چون مدت زمان زیادی هم نداریم تا پایان برنامه، چند تا راهکار و طرحی که در رابطه با ورزش‌های زمستانی داریم با توجه به اینکه خودتون در دل کار هستید بفرمایید.
خواهش میکنم. البته همون صحبت از راهکارا هستش و حالا من بیشتر در حوزه عمومی گردشگری بیشتر صحبت بکنم. راهکارهایی که حالا در واقع به نظر بنده عملیاتی هستش، میتونیم به دو بخش تقسیمش بکنیم. یکی گردشگرای داخلی رو چه راهکاری براشون داریم از نظر من، و یکی دیگه گردشگران ورودی رو چه راهکاری میتونیم براشون در واقع در مد نظر داشته باشیم. برای گردشگر ورودی به نظر من که بهترین کار، که شاید یه جوری کلیدش هم خورده ولی خیلی باید قوی تر بریم جلو، اینه که گفتم میونه عرضم خدمت شما، گفتم که بهتره که سازمان میراث، فدراسیون کوهنوردی به عنوان متولی و بخش خصوصی، این سه تا ارگان کنار هم دیگه قرار بگیرن و با هم دیگه برنامه ریزی ها رو پیش ببرن در خصوص گردشگران ورودیمون. فکر میکنم این بهترین، چون اگر میراث به تنهایی بره و یه مزاراتی به وجود میاد، شاید در واقع به مزاق فدراسیون خوش نیاد، یا شاید با ضوابط اونا در واقع مغایرت داشته باشه و هر کدوم اینا بخوام به تنهایی عمل کنن قطعا به نتیجه نخواهند رسید. عرض کردم این سه تا همین الان در واقع یه استارت کوچیکی خورده و امیدوارم که در واقع حالا با تعویض در واقع مدیران حالا ارشد یا مدیران پایین دست این اتفاقی که الان افتاده اینا به هم نریزه مجددا. من فکر میکنم این بهترین استارت میتونه باشه برای اینکه در واقع ما بتونیم گردشگر ورودیمون رو در خصوص در واقع طبیعت گردی حالا یا در حتی حرفه‌ای ترش به صورت حالا اینکه بیان برن حالا قله های ما رو صعود بکنن یا اینکه حالا مناطق ما رو اسکی بکنن، میتونه در واقع راهکار به نظر من مؤثر و مفید باشه. اما بحث گردشگر داخلیمون، اونم در حیطه عمومی عرض میکنم چون بسیار گسترده است و حالا من خود عمومی تر بگم خدمتون، من فکر میکنم که یه سری بسترها همین الان وجود داره ولی راهکار اصلی من فکر میکنم خودمون هستیم.
بله.
شاید بعد نماشه مراجعه کنیم به خودمون، آقا من میخوام بلنشم برم یه برنامه ای، میخوام بلنشم برم همین دشت هویجی که ازش اسم بردیم یا هر جای دیگه، یه جای طبیعت گردی که حالا تو فصل زمستون مرسوم هست، تو اقصا نقاط در واقع کشور داریم، تو استانهای مختلف از اینجور مناطق داریم، میخوام برم اونجا. خب راجع به اونجا من چه آگاهی دارم، با چه دانشی دارم بلند میشم میرم اونجا، دست زن و بچه خانوادهمو میگیرم بلند میشم میرم اونجا، ممکنه حتی یه در واقع حالا یه تو طبیعتم، تو دل طبیعتم بخوام برم، حالا زمستون برف، من چه پیش بینی کردم برای اون؟ آیا اصلا مسیرش رو میدونم؟ آیا لوازم یا تجهیزات کافی با خودم هم کردم؟ آیا در واقع پیش بینی هوا رو داشتم ببینم که اونجا چه وضعیتی داره؟ آیا با یکی از کسانی که به منطقه مسلطه و حالا میتونیم بگیم شاید مثلا یه همون راهنماهایی که عرض کردم خدمتتون، آیا با این راهنماها ارتباطی گرفتیم که در واقع بتونیم مسیرمون رو خیلی ایمن بریم؟ مثلا اگر جایی هستش که بهمن داره بگیم که خب اینجا مثلا منطقه بهمن خیزه، الان تازه برف اومده، به اینجا بهتره که نریم، و یا اینکه مثلا ممکنه تو همین ارتفاعات خودمون ایسکا، حالا صحبت از توچال کردیم، همین ایسکا 1 میریم، ایسکا 5 میریم، آیا تو این در همین حدم که ما میریم آیا تجهیزات لازم رو بردم؟ همینجا کلی یعنی هر هفته فکر میکنم، حالا آمار همین الان ندارم که بگم چون با خودم آماری نیاوردم اینجا، ولی حتما هر هفته ما دست و پا شکسته توی مسیر داریم. خب اینا چرا باید اتفاق بیفته وقتی که این همه دانش وجود داره؟ من اگه به خودم مراجعه کنم و در واقع بیام استفاده کنم از این چیزی که وجود داره، حداقل استفاده کنم که این اتفاق نمیفته. شما خیلی ها رو میبینیم به راحتی سوار ماشین میشن، راه میافتن میرن حالا به هر منطقه گردشگری و در واقع بدون اطلاعات، بدون اینکه مسیر رو بدونن بشناسن و میرن و در واقع معضلات و مشکلاتی رو به وجود میارن.
بله.
حالا در کنارش مثلا حالا یه تیکم شما خودتونم اشاره کردین، بحثای معضلات بحثای محیط زیستی رو به وجود میارن، معضلات این که مثلا حتی بلند میشن میرن در واقع به عنوان این که حالا فضایی که ما داریم میرن حتی یه برف‌بازی کوچیک هم بکنن. من بارها و بارها دیدم مناطقی رو انتخاب کردن که هر لحظه ممکنه که بهمن بالا سرشون بیاد پایین.
من نمیشناسن.
دقیقاً نمیشناسن و در واقع به خاطر عدم آگاهی میرن تو محیط قرار میگیرن. حالا البته مثلا یه کاری هم که اتفاق خیلی خوبی هم که افتاده، در هیئت کوهنوردی استان تهران با همکاری فدراسیون که دیگه در واقع اینو دیگه اشاعه داده فدراسیون به تمام استان‌ها، اومده یه ستادهای اطلاع رسانی رو در واقع راه اندازی کرده که بسیار کار پسندیدی که در واقع این ستاد میاد استفاده در واقع میاد این کار رو میکنه، ستاد پیشگیریه. بله آقای فکری بود، ستاد پیشگیری از حوادث کوهستان، یا همچین ستادهای در واقع تو مسیرهای ورودی حالا کوهستان‌ها یا جاهایی که در واقع مناطق گردشگری هستن، این ستادها هر هفته پنجشنبه و جمعه مستقر هستن تو محل کارشون. از افراد زبده استفاده شده که در واقع اینا خودشون آموزه‌های در واقع کوهنوردی و طبیعت‌گردی رو به صورت کامل دیدن و با نظارتی که خود فدراسیون روی این ستادها داره دارن کارشون رو انجام میدن. چی کار میکنن؟ اینا میان به گردشگری که داره میره توی منطقه، اگه پوشاک نامناسب داشته باشه بهش تذکر میدن.
بله.
اگه تجهیزاتش در
خب اینا کجا هستن؟ یعنی تو مسیر ایستادن؟
بله، تو مبادی ورودی کوهستان. مثلا ما تو مناطق شمالی همین کوهستان خودمون، تو در واقع منطقه توچال، نزدیک 12 تا ایستگاه داریم که در واقع اینا بالا. بله 12 تا ایستگاه تو ورودی های مختلف داریم که اینا ایستادن و در واقع مردم رو بهشون تذکر مردم
خب اینا چیزن؟ اینا حقوق میگیرن؟
نه اینا همون حالا میخواستم برسن به این قضیه.
یعنی چی؟ یعنی یه نفر آدم میره توی کووای میسه که به مردم بگه چیکار کنن؟
بله اینا به صورت داوطلبانه همینطوری که گفته اینا میان و در واقع اینا همه جا جمع شدن از تمامی باشگاه های کوهنوردی سطح تهران و سطح کشور، چون عرض کردم اشاره پیدا کرده این موضوع. شما الان مثلا استان مرکزی هم تشبیه ببین عراق اون دشت منطقه گردوشون رو اونجا مثلا صدا تشکیل داده، یا نه هم کدوم استان ها ببینیم حتما این هستش. و در واقع این خیلی در این حالا من یه آماری اینجا بگم خدمتتون که چه اتفاقی افتاد مثلا با همین یه موضوع. این ستاد موقعی که حدود فکر می‌کنم 10 سال پیش